15 در تهران. این صدای رادیو فرداست. جواد کریمی قدوسی بار دیگر ادعا کرد تهران و پاریس سرگرم مذاکره بر سر توان موشکی ایران هستند. مایک پومپئو بر حمایت از راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران از سوی آژانس انرژی اتمی تاکید کرد. و وزیر خارجه ایران میگوید کشورهای اروپایی توان کافی برای ایستادگی مقابل تحریم‌های آمریکا را نداشتند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری بار دیگر از مذاکره دولت حسن روحانی و فرانسه بر سر توان موشکی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت نوار این مذاکرات موجود است. آقای کریمی قدوسی در گفتگو با وبسایت خانه ملت متعلق به مجلس شورای اسلامی گفت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حال مذاکرات موشکی با فرانسوی هاست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و دیگر مقام‌های دولت حسن روحانی مذاکره با فرانسه بر سر برنامه موشکی جمهوری اسلامی را رد کردند. جواد کریمی قدوسی در واکنش به تکذیب وزارت خارجه ایران گفته است خود من با آقای ظریف گفتم نوار مذاکرات شما موجود است. جواد کریمی قدوسی پیشتر هم نسبت به انجام مذاکرات موشکی ایران و فرانسه هشدار داده بود. فرانسه بارها خواستار توقف برنامه موشک‌های بالستیک ایران شده است و می‌گوید این برنامه به ثبات در منطقه خاورمیانه ضربه می‌زند. مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در جریان مراسم 70مین سالگرد تأسیس ناتو در واشنگتن به ترکیه درباره خرید سامانه دفاع ضد موشکی S-400 از روسیه هشدار داد. آقای پنس در این مراسم گفت
ترکیه باید انتخاب کند که آیا می‌خواهد همچنان یک عضو مهم در موفق‌ترین پیمان نظامی تاریخ جهان باقی بماند یا با تصمیم‌های عاری از حس مسئولیت که اتحاد ما را زیر سوال می‌برد، ضمانت عضویت در این پیمان را به خطر بیاندازد.
صدای مایک پنس معاون دونالد ترامپ را شنیدید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه در دیدار با مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در واشنگتن از تصمیم آنکارا انتقاد کرد. آمریکا میگوید توافق ترکیه و روسیه بر سر خرید سامانه S-400 با سامانه‌های ناتو سازگاری ندارد و میتواند تهدیدی برای جنگنده‌های F-35 آمریکایی باشد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه توقف خرید سامانه S-400 را رد کرده و گفته است این توافق انجام شده و آنکارا از آن عقب‌نشینی نخواهد کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر حمایت آمریکا از راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران تاکید کرد. رابرت پالادینو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حساب توییتر خود نوشت مایک پومپئو در این دیدار بر اهمیت نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران پافشاری کرده است. یوکی آمانو که برای شرکت در نشست سازمان ملل برای بررسی راه‌های تقویت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به نیویورک سفر کرده بود، صبح روز چهارشنبه برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا به واشنگتن رفت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های خود گفته است ایران مفاد توافق هسته‌ای را رعایت کرده است. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتقاد از عملکرد کشورهای اروپایی در زمینه برجام گفت این کشورها توان کافی برای ایستادگی در مقابل تحریم‌های آمریکا را نداشتند. آقای ظریف در گفتگویی با وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ایران با تایید گفته‌های انتقادی اخیر آیت‌الله خامنه‌ای درباره کشورهای اروپایی گفته است ما همچنان اروپایی‌ها را برای اجرای تعهداتشان در برجام تحت فشار قرار می‌دهیم. ایران می‌گوید پس از خروج آمریکا از برجام کشورهای اروپایی به اندازه کافی به تعهد تشان عمل نکردند. در مقابل کشورهای اروپایی میگویند تا زمانی که ایران به تعهداتش در برجام پایبند باشد به همکاری با ایران ادامه خواهند داد. در همین راستا سه کشور اروپایی نهادی به نام انستکس را برای تسهیل نقل و انتقالات مالی با ایران راه اندازی کردند. و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با سفرای برخی از کشورهای مسلمان آمریکا و عربستان سعودی را به دشمنی با ایران و اسلام متهم کرد. آقای خامنه ای در سخنرانی روز چهارشنبه خود که گزیده ای از آن در وبسایت رسمیش منتشر شده گفت که حکومت ایران اهل دشمن تراشی نیست، اما چون حرف اسلام را میگوید به خاطر همین دشمنی ایجاد می شود. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه ابتدا نظر او را درباره این سخنان رهبر جمهوری اسلامی جویا شده است. آلان توفیقی:
در یک جمله میتونم بگم که آقای خامنه‌ای در حال دادن آدرس غلط هستش. ببینید هم آقای خامنه‌ای و حتی سلف ایشون آقای خمینی بارها از این آدرس غلط دادن استفاده کردند و همواره از اسلام و دیانت یک سنگری ساختن که در پشت اون بتونن اهداف خودشون رو جلو ببرن. آقای خامنه ای با این شبیه سازی ها میخواد خودش رو معادل امثال پیامبر و امام و اینها قرار بده و از باورهای دینی مردم به نفع خودش استفاده بکنه. ببینید اونجایی که آقای خامنه ای میگه که آن کسی که امروز با جمهوری اسلامی دشمنه، مثل همون کسی که در صدر اسلام با بعثت پیامبر دشمن بوده، و یا میگه نظام جمهوری اسلامی ادامه بعثت پیامبره، در واقع داره به ذهن شنونده خودش اینگونه القا میکنه که امروز آقای خامنه ای هم در جایگاه پیامبر هستش و یا حداقل در جایگاه امام هستش، و اگر کسی داره با او دشمنی میکنه، این دشمنی با خامنه ای و سیاست های غلطش نیست، بلکه دشمنی با اسلام هستش.
ایشون در ابتدای سخنانشون یه اشاره خیلی کوتاهی به مسئله سیل گسترده‌ای که الان در ایران اتفاق افتاده کردن و گفتن که کارهای اصلی یعنی بازسازی ویرانی‌ها و جبران خسارت‌ها از این به بعده و باید این خسارات و صدمات جبران بشه. فکر می‌کنید چرا در حالی که این اتفاق به این مهمی در ایران رخ داده و سیل قسمت‌های بسیاری از ایران رو فرا گرفته، آقای خامنه‌ای چرا به این مسئله زیاد نپرداختن؟
فکر می‌کنم به خاطر اینکه حرف زدن در مورد سیل و زندگی روزمره مردم ایران برای ایشون کار راحتی نیست. برای ایشون راحت‌تر همینه که یک سری ایده‌های اوتوپیایی رو که نمیتونه در واقع کسی اونها رو ثابت بکنه و هزاران سال هستش فلاسفه به دنبال اون هستن و نمیشه اونها رو رد کرد، در حالی که اگر آقای خامنه‌ای میومد و به مسئله سیل میپرداخت، اون چیزی که امروز زندگی واقعی مردم رو درگیر کرده، حرفی برای گفتن نداشت. آیا باید از مدیریت بحران ناکارآمد میگفت؟ از ناهماهنگی بین دستگاه‌ها که به نوعی مردم رو خشمگین کرده، مردمی که در محاصله سیل بودند و عملا شاهد بودند که از یک مدیریت بحران در واقع مناسب برای خروج اونها از این وضعیت برخوردار نبودند. و یا آقای خامنه ای اگر میپرداخت به موضوع سیل، باید وارد علت‌های این قضیه میشد که کارهایی که در طول سالیان گذشته باید انجام میدادند در زمینه مدیریت دوران خشکسالی. کشور ایران یک کشوری هستش که همواره همین گونه بوده، دوره‌هایی از خشکسالی و پس از اون دوره‌هایی از بارش. در دوره خشکسالی باید کارهایی رو انجام داد که متاسفانه مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی اونها رو انجام نداده و حتی برعکس کارهایی هم کرده بودند، مثل ساختمانسازی در مسیر مسیل‌ها، عدم لایروبی رودخانه‌های خشکی که در طول چند سال گذشته آب در اونها جریان نداشته. اینها باعث شدن که یک بارشی که قابل پیش بینی بود تبدیل به سیل خانمان برافکنی بشه که مردم رو اینچنین در آسیب قرار داد. تعدادی از هموطنان ما کشته شدند و بیشتر از و تعداد زیادتری از اونها خانه و کاشانه خودشون رو از دست دادن. آقای خامنه‌ای حرفی واقعا در رابطه با سیل نداشت که بزنه.
آلان توفیقی به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد. یک خانواده مهاجر افغان می‌گویند که به فرزند 12 ساله آنها حامد رضایی تجاوز شده و به دنبال این حادثه خودکشی کرده است. سرپرست سفارت افغانستان در ایران به رادیو آزادی گفته قضیه را با جدیت تعقیب می‌کند. بیشتر بشنویم از زرغونه منگال از بخش افغان رادیو اروپایی آزاد.
حامد رضایی یک نوجوان 12 ساله افغان و باشنده شهر کاشان ایران حدود یک ماه پیش به همسنفی هایش گفته بود که برای حفظ عزت خانواده اش خود را می کشد. با آنکه این موضوع برای یک ماه خاموش بود، ولی ویدیوی اظهارات مادر و پدر حامد رضایی که توسط یک خبرنگار ایرانی مستقر در امریکا در صفحه تویترش منتشر شده، سر و صداهایی را ایجاد کرده است. سفارت افغانستان در ایران میگوید موضوع را جدن تعقیب می کنند و یک هیئت اعزامیشان به شهر کاشان به زودی نتایج بررسی های خود در مورد این حادثه را با آنها شریک می سازد. محمد آرون نجمپور سرپرست سفارت افغانستان در تهران امروز بر رادیو آزادی گفت:
ما پیگیری های خودم می کنیم و در تلاش هستیم. هیئت ما امروز رفته بودند، گزارش این ایرانوز هم در راه هستند، نیامدند، برای ما خط آوردند و به اساس از او ما با نهادهای جمهوری اسلامی ایران صحبت خواهد کردیم و های خان از خود بودیم که مثلا با جدیت و شدت پیگیری کنن که دیگر در آینده شاید همشو اعمال نباشیم و مجرمین یا مجرم به جزای اعمال برسه و عدالت در زمینه تطبیق.
به گفته آقای نجم‌پور فعلا در ایران رخصتی های سال نو ادامه دارد و رسمیات تا دو روز دیگر آغاز می شود و موضوع را با جدیت تمام دنبال خواهند کرد. عبدالشکور رضایی، پدر حامد، مهاجر افغان در ایران که از ولایت سرپل است، در ویدیوی منتشر شده در صفحه تویتر یک خبرنگار ایرانی می گوید:
بین سر چای آب، فرزان مطبق معمول همیشه هم اونجا مارتن با دوستاش بازی می کردن که در حال بازی بودن، یه موتوری میاد برای از اینا مزاحمت ایجاد میکنه و کارت در میاره و گوشی هایشون رو میگیره، کارت از زیر گلوی سر از من میگذاره، سوار موتور شو بزور میکنه میبرش. بعد از نمیدونم چند ساعت بوده چجوری بوده برگردنده، دوباره برگردنده بچه هم اومده پلیر اتخاب کن، چند لحظه ساکت بوده، بعدش با دست سر و صورت رو میزنه و گریه میکنه و که اره من رو بردن و من تجاوز شدم، من خودم را امشب مکشم بدار میزنم.
شکور رضایی ادعا می کند که با گذشت یک ماه از این حادثه هنوز سرنوشت قضیه پسرش و شکایات آنها نامعلوم است. عبدالشکور رضایی پدر این نوجوان گفته که فرد مظنون تا حال بازداشت نشده و او مجبور شده برای بار دوم شکایت در این مورد ثبت کند. آقای رضایی همچنان گفته است که دکتران طب عدلی گفتند نشانه های تجاوز جنسی مشاهده نشده و نتیجه آزمایش های دیگر هنوز مشخص نیست. پدر این نوجوان افغان تاکید دارد که حتی اگر پسرش مورد تجاوز هم قرار نگرفته باشد، این مرد مظنون او را تهدید، آزار و اذیت نموده باعث خودکشی پسرش شده است. مسئولین ایرانی تا حال در مورد تبصره نکردند و تحقیقات در رابطه با این قضیه ادامه دارد.
و در الجزایر عبدالعزیز بوتفلیقی پس از 6 هفته اعتراض ضد دولتی از سمت ریاست جمهوری استعفا کرد. بیشتر بشنویم از کامبیز غفوری.
روز سه‌شنبه 13 فروردین عبدالعزیز بوتفلیقه به طور رسمی از سمت ریاست جمهوری الجزایر استعفا کرد. کنارگیری او پس از 6 هفته اعتراض گسترده ضد دولتی صورت می‌گیرد. این اعتراض‌ها در پی تصمیم آقای بوتفلیقه برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری برای 5 دور پیاپی آغاز شده بودند. عبدالعزیز بوتفلیقه 82 ساله در پی یک سکته مغزی در سال 1392 بخشی از توان بدنی و سلامت خود را از دست داده بود و به ندرت در انظار عمومی ظاهر می شد. در تصاویر منتشر شده در تلویزیون دولتی الجزایر آقای بوتفلیقه دیده می شود که گاندورا نوعی لباس سنتی شمال آفریقا بر تن دارد و بر صندلی چرخدار نشسته است. در این تصاویر مشخص است که او با دشواری استعفانامه خود را از روی میز بلند می‌کند و به طیب بلعیز رئیس شورای قانون اساسی الجزایر تحویل می‌دهد. در این جلسه همچنین عبدالقادر بن صالح رئیس مجلس الامه یا همان سنای الجزایر نیز حاضر بود که بر مبنای قانون اساسی این کشور به مدت 90 روز کنترل امور را در دست خواهد گرفت. گروهی از مردم الجزایر پس از انتشار خبر استعفای بوتفلیقه بعد از 20 سال ریاست جمهوری به خیابان‌ها ریختند و شادی کردند. جوانان در میدان البرید یا همان میدان پست مرکزی الجزیره جمع شدند و در حالی که پرچم‌های الجزایر را در دست داشتند سرود می‌خواندند. این میدان مکانی است که 6 هفته پیش تظاهرات از آنجا آغاز شده بود. بوتفلیقه در بیانیه‌ای که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت گفته که این تصمیم را با روح و وجدانش اتخاذ کرده تا به خواست قلوب و اذهان هموطنانش احترام بگذارد و به گفته او به آنان اجازه دهد تا الجزایر را به سمت یک آینده بهتر سوق دهند. این بیانیه با صدا و قرائت خود بوتفلیقه منتشر نشده است. عبدالعزیز بوتفلیقه در سال 1315 به دنیا آمد و از 19 سالگی به ارتش آزادی بخش ملی الجزایر پیوست که شاخه نظامی جبهه آزادی بخش الجزایر بود. او بعد از استقلال این کشور در سال 1341 تا کنون در وقایع سیاسی الجزایر نقش ایفا کرده و سمت‌های مختلفی از جمله وزارت خارجه این کشور را پیش از رسیدن به ریاست جمهوری بر عهده داشته است.
با پایان گزارش همکارم کامبیز غفوری به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همراه با بمونید تا زمانی که بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.